بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات قرآن کریم ریشه دارترین روایات و احادیث و معارف الهیه که بخشی از اونها فلسفه و حکمت متعالی است، حکمت و فلسفه‌ای که شخصیت‌های کم نظیری مانند شیخ الرئیس ابو علی سینا ابو نصر فارابی صدر المتعلهین شیرازی حکیم زاهد حاج ملا هادی سبزواری و در زمان ما وجود مبارک و پرمنفعت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان تدوین کردن، چهار ولایت مطرحه. عرضه داشتم در آیات، روایات و حکمت مدون به دست این چهره‌های کم نظیر برای اینکه بدانید بحثی رو که براتون مطرح می‌کنم ریشه مباحث ریشه داره و اصل اصول مسائل حق است و روحی برای جسم حقایق الهیه است. اما ولایت اولی که مطرحه و کرارن در قرآن مجید به طور آشکار و صریح از آن اسم برده شده، نام برده شده، ولایت الله، اما ولایت دوم که باز در کتاب خدا و در روایات و در معارف مطرح شده، ولایت النبی، اما ولایت سوم که باز در قرآن مطرحه و در روایات و در معارف ولایت امام واجد شرائط، و اما ولایت چهارم که باز از آیات قرآن و روایات و معارف حق استفاده میشه، ولایت فقیه جامع الشرائط. این چهار ولایت. ولایت به چه معناست؟ نیازی نداره ما دنبال کتاب‌های لغت بریم، دنبال کتاب‌های ادبی بریم که از طریق کتاب‌های لغت و کتاب‌های ادبی عمق این کلمه رو به دست بیاریم. شما به آیات صریح قرآن مجید که دقت کنید، خود پروردگار عالم که علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، ولایت رو معنا کرده. این معنا هم معنای محوریه و آیات کتاب خدا و روایات و معارف حق به همین معنا ولایت رو نگاه میکنن. ولایت یعنی سرپرستی، یعنی عهده‌دار بودن ولی نسبت به امور حیات و زندگی. ولی به اون وجود مقدسی گفته میشه که به تمام منافع برای انسان و به تمام زیانها برای انسان آگاهی جامع الاطراف داره و به عبارت ساده تر قرآن ولی رو کسی میدونه که نقشه صحیح زندگی پیش اوست و مهندسی حقیقی حیات در اختیار اوست. خداوند متعال خودش، یعنی این علم بی نهایت و حکمت بی نهایت و خبیر بی نهایت و بصیر بی نهایت، دو رشته ولایت رو حق خودش میدونه. یک رشته ولایت تکوینیه، یعنی حق کارگردانی نسبت به تمام ظاهر و باطن موجودات خلقت و مسائل مثبتی که باید در خیمه حیات تمام موجودات به جریان بندازه. اینو قرآن میگه ولایت الله. اون چه که شما در عالم خلقت میبینید، از آسمانها، زمین، کهکشانها، صحابیها، وزن اجرام، گردش اجرام، دانه بودن موجودات و بعد رشد کردنشون، مسائل آفرینش، مسائل باد و باران، مسائل دریاها، نظام حرارت، نظام برودت، آمدن بهار، آمدن تابستان، آمدن خزان، آمدن زمستان، تمام جلوه ولایت تکوینی پروردگار مهربان عالم، ولایتی که بر اساس علم و بصیرت و اراده بی نهایت در جریانه. این اسمش ولایت تکوینه. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت، هر جا هر چه سوخت، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. چقدر عالی بود. اگر شما برادران، به خصوص برادران جوان، حوصله به خرج می دادن برای لمس ولایت تکوینی پروردگار، حدود 700 آیه قرآن رو که راجع به عالم آفرینشه دقت می‌کردی، خطبه اول نهج البلاغه رو کاملا دقت دقت میکردید که این خطبه فقط کار امیرالمؤمنین ما بوده، کسی دیگه بعد پیغمبر اکرم مغز این بیان رو نداشته. شما خطبه اول رو نگاه بکنید راجع به آفرینش که با آخرین تحقیقات علمی دانشمندان امروز مساویه و بخشیشم بالاتره، هنوز در علم کشف نشده. وقتی آدم این خطبه رو دقت میکنه به این نظر میرسه که انگار خدا قبل از آفرینش کل موجودات امیرالمؤمنین رو آفریده، گفته تماشا کن ببین من چگونه خلقت رو به وجود میارم، بعد برو برای بندگان من تعریف کن. انگار آدم میخواد این رو بگه. بعد امیرالمؤمنین در زمان قبل از بعثت به دنیا اومده، اینو ما میدونیم، ولی خطبه اول درباره آفرینش نشون میده انگار علی اول ما خلق الله و پروردگار به امیرالمؤمنین معماریشو نسبت به آفرینش نشون داده و بعد گفته برو برای بندگان من بگو که من چی کار کردم. این خطبه از معجزات امیرالمؤمنین. مغزای دیگه این توان رو نداشتن که این گونه بیان بکنن. این توان اندیشه علی بود که سیطره به تمام آفرینش داشت. این توان اندیشه علی بود که رو منبر مسجد کوفه گفت به کوچه پس کوچه های عالم بالا از کوچه پس کوچه های کوفه آشناتر هم. این توان علی بود که بیاد کنار رود فرات و به دوستش بگه اگر میخواستم این آب رو تبدیل به روشنایی میکردم که کل کشور استفاده از نورش بکنن میتونستم. این در توان دیگری نبود. این علی بود که وقتی یه نفر اومد بهش گفت رو دستم زخمی در اومده با هیچ دوایی خوب نشده، امام فرمود برو هندوستان در فلان بتخانه یه ستون آهنی هست اون آهنو به زخم بمال خوب میشه. اون آهنو انگلیسا زمان حکومتشون بر هند بردن موزه لندن، تنها آهنیه که 98% خالصه، بقیه آهنهای دنیا خلوص اون آهنو نداره. این ولایت الله در امر تکوین، ولایت الله که نطفه رو در رحم پشت سه تاریک خانه فی ظلمات ثلاث یه شکلی براش درست میکنه، شکلی میان شکل پدر و مادر. کدوم قدرتمنده که روی نطفه نقاشی بکنه چهره و هیکل و اسکلت و بعد زمام نطفه در اختیارش باشه بالاش بیاره، از یه طرف نطفه اسکلت دراد، از یه طرف گزروف دراد، از یه طرف بند بندها و مفصلها دراد، از یه طرف رگ دراد، از یه طرف عصب دراد، از یه طرف ماهیچه دراد، از یه طرف ده جور رنگ دراد، از یه طرف ناخون دراد، از یه طرف قیافه دراد، از یه طرف مو دراد و بعدم سالم وارد دنیاش بکنه. این معنی ولایت تکوین. و اما ولایت دیگر پروردگار، ولایت تشریع، یعنی رهبری و سرپرستی برای هدایت مردم به سوی یک زندگی 100% سالم، با امنیت، صحیح، سعادت ساز، خوشبختی آور. طرح ولایت تشریعی پروردگار قرآن مجید. این نمونه ولایت تشریعی وجود مقدس حضرت حق. درباره این نقشش هم حرفای بسیار مهم می داره تو خود نقشه. من دو سه تاشو بخونم برات. اینا چقدر عالی. چقدر ریشه‌ای حرف. کنار نگاهش به نقشش دلیل وجود دارم، دلیل عملی هم، دلیل علمی هم، دلیل عقلی. من نمیخوام این آیاتی که میخونم دلائل تجربی، عینی، عقلی، فلسفیشو براتون بگم. اینجا مدرسه فیضیه نیست، اینجا مجلس وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. شما هم برای استفاده هدایتی از مسائل الهی اومدین، نیومدین اینجا درس بخونین، اومدین بالاترین درس رو بخونین. تمام اون درسایی هم که ما گم خوندیم برای این درسه. اونا همه مقدمه است، اصل نی. این نگاه خود پروردگار به نقششه، نقشه تشریعیش. هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. نقشه من شما رو به زندگی اقوم میرسونه، نه قائم. اقوم یعنی به یه زندگی اصولی که با قوام تر از آن در این عالم یافت نمیشه. سازمان ملل 60 سال سرتونو کلا گذاشته، سازمان حقوق بشر سرتونو کلا گذاشته، اعلامیه حقوق بشر فرانسه سرتونو کلا گذاشته، فرهنگ امپریالیسم و کاپیتالیسم سرتونو کلا گذاشته، فرهنگ کمونیسم سرتونو کلا گذاشته، فرهنگ لائیک سرتونو کلا گذاشته، فرهنگ یهودیت سرتونو کلا گذاشته، فرهنگ‌های منشعب از اسلام که ساخت دست‌های بشری سرتونو کلا گذاشته. چون شما رو به راه قویم هم هدایت نکرده، چه برسه به راه اقوام. شما رو به یه متر راه راست هدایت نکرده، چه برسه به صراط مستقیم من براتون نقشه زندگی دادم به نام قرآن، اونا چه عقلی دارن که به شما نقشه کامل بدن؟ اونا مثل خود شما گدای نقشه منن. غلط زیادی میکنن به عنوان سازمان ملل و حقوق بشر و کاپیتالیسم و امپریالیسم. خودشون این چند شبه دارن داد میزنن در امریکا که باید در مکتب سرمایه داری با نگاه دیگه نگاه بکنیم، این ساختمون رو باید خرابش بکنیم، یه ساختمون دیگه بسازیم، یه ساختمون دیگه باز با تکیه به عقل ناقصتون بسازین، 50 سال دیگه خرابکاری بیشتر میشه، میگین اینم باید خراب بکن. هی میرین جهنم، بعدیاتون میان رو خرابه های شما ساختمون میسازن، با یه زمین لرزه اجتماعی دوباره تخریب میشه. شما دائم در حال تخریبین، قرآن در حال ساختن. این فرق قرآن با مکتب های دیگه. جوانان دلتونو به هیچ فرهنگی خوش نکنید، همه باطل. جوانان من 63 سال تمام از عمرم گذشته به والله العلی العظیم به یقین 100% رسیدم که راه نجات فقط راه قرآن و اهل بیت، بقیه طرق انحرافیه. این یقینه برای من. ما می میتونیم امیرالمؤمنین رو، می میتونیم سید الشهدا رو، می میتونیم امام صادق و امام باقر رو که مفسرین و معلمین قرآن و توضیح دهندگان نقشه خدا و زمین ساز پیاده کردن این طرحن، کنار بزنیم سراغ مثل خودمون بریم که دورو درس خونده. کدوم درس؟ این ولایت تشریع پروردگار، یعنی قرآن جلوه ولایت تشریعیه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. به به، یعنی اونایی که قرآنو پذیرفتن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، قرآنو قبول کردن و به اجرام دارن میذارن. یعملون فعل مضارعه، دلالت بر استمرار داره، یعنی به قرآن عمل میکنن تا آخر عمرشون، دست بر نمیدارن از قرآن. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. خدا میگه اجر کبیر که بهشته از دل نقشه تشریعی من در میاد. جایی دیگه دنبال بهش نگرد، خبری نی، میکشن تو سراب، میبرن کمونیستت میکنن، بعد 70 سال رهبرانشون میگن اشتباه کردی، میبرن تو مکتب کاپیتالیسم امریکا و اروپا، بعد 100 سال میان تو تلویزیونی ها میگن اشتباه کردیم، غلط بوده جاده. قرآن یبشر المؤمنین
الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. ذلك الكتاب،
این حرف پروردگاره، یعنی اونی که عالم هستی رو داره اداره میکنه، اونی که ولایت تکوین داره، اونی که 4,500,000,000 سال کره زمین رو با این حجم و با این وزن در 150,000,000 کیلومتری خورشید نگر داشته، نمیذاره جلوتر بره، نمیذاره عقبتر بره. این قدرت که میلیونها و میلیاردها کهکشان و ستاره رو تو فضا نگر داشته، او داره میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، همینطور که در خلقتش باطلی وجود نداره، شکی هم در حق بودن طرح تشریعیش وجود نداره. خودن للمتقین، قرآن من دست کسانی که بخوان خودشونو از آتش جهنم حفظ بکنن میگیره، اونی که دلش میخواد بره جهنم قرآن من براش سودی نداره. خب قرآن یه طرف، اونم یه طرف دیگه. تقوای در اینجا رو حساب ماده لغت وقی به معنای خود نگاه داشتنه. اونی که میخواد نره جهنم قرآن من یه کاری میکنه نره جهنم. اما ولایت دومی که در قرآن مطرحه، ولایت وجود مبارک رسول اسلام، که نه یک آیه، نه دو آیه، چند آیه درباره ولایت پیغمبر در کتاب خدا مطرحه و در روایات و در حکمت الهی و معارف حق. به همین معنایی که برای ولایت تشریعی پروردگار شنیدید، به همین معنا بی کم و زیاد، یعنی شعاع نورانی همون ولایت که در وجود رسول خدا و از افق قلب پیغمبر اکرم به حقیقت خودش قسم طلوع کامل کرد. ولایت جزئیم نیست، میفهمم دارم چی میگم، قرآن دارم میخونم. پیغمبر به خاطر ارزش‌های عقلیش، روحیش، نفسیش، علمیش، عبادتیش، از جانب پروردگار دارای ولایت شده بر انسانها تا روز قیامت همون ولایت خدا را، به خصوص ولایت تشریعی. او باید به ما طرح زندگی بده، او باید به ما بگه چی حلاله چی حرامه، او باید برای ما توضیح بده حسنات اخلاقی کدام، زشتی‌های اخلاقی کدوم، او باید بگه بعد مردن من تکلیف امت تا قیامت چیه. این ولایت پیغمبره. او 23 سال زحمت کشیده درختی رو تا نزدیک به میوه رسوندن رسونده، زجرها دیده، حالا بیاد تو رخت خواب بیفته 28 سفر بمیره
و تکلیف امت رو برای بعد خودش معلوم نکنه. ما میگیم آدمی که بی وصیت میمیره آدم درستی نیست. عقل کل تکلیف جامعه رو تا قیامت معلوم نکنه، من قابل باوره. به ملت بگه من مردم، خودتون میدونین هر کاری میخوان بکن، نمیشه که. ملت امانت خدا دست پیغمبر بودن، امانتو باید به امین کارگردان میداد از طرف پروردگار. بگه به من چه؟ بعد 23 سال این به من چه چه معنی میده؟ این ولایت پیغمبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. این حق رو داره پیغمبر من، حقشم حکیمانه است، حق علمیه، حق بصیرته، حق نبوته که نسبت به جان شما و مال شما طرح بده، بر شما واجب طرح او رو عمل بکنید. جالبه که پروردگار عالم در قرآن با واو عاطفه ولایت پیغمبر رو به ولایت خودش وصل کرده. ما طلبه ها کنار استادان ادبیاتمون که زانو زدیم اوائل طلبگی یادمون دادن که واو جزء حروف عاطفه است. یعنی چی؟ یعنی یه جمله رو قرآن گفته، یه جمله رو بعد با میانداری واو بیان کرده، بین جمله اول و دوم واو دلاله که حکم جمله اولو که اسمش معطوفون علیهه همشو ورداره رو معطوف که جمله دومه بار بکنه. این کار واوه، این قدرت واو عاطفه است در قرآن. حالا متن کلام وجود مقدس حضرت حق این علم بی نهایت و حکمت بی نهایت و رحمت بی نهایت رو ببینید. انما، اولا انما آورده که جلوی هر ولایت قلابی رو ببنده، انما آورده که هر کسی سینه سپر نکنه بگه من ولیم. انما یعنی حواستون جمع باشه، ولایت حق همینه که من دارم میگم، این انماست. یعنی ولایت غیر از ولایت‌های بیان شده در آیه رو قبول ندارم، مال هر کی میخواد باشه. انما ولیکم الله، کارگردان زندگی شما، نقش دهنده به شما برای برپا کردن حیات صحیح و سالم فقط و فقط به عهده خداست. انما ولیکم الله، او سرپرست شماست، شما باید زیر پرچم ولایت خدا باشین، چون خدا نسبت به شما عشق بی نهایت داره، رحمت بی نهایت داره، لطف بی نهایت داره، کرم بی نهایت داره، شما رو از خاک آفریده، شما رو تو رحم مادر پرستاری کرده، شما رو به دنیا آورده، بعد تمام اوضاع خلقت و هماهنگ با وجود شما کرده، میزون وجود شما کرده، حق ولایت به شما داره، ولایتش ذاتیه. و رسوله، این واو عاطفه، همون ولایت من بر شما بر عهده پیغمبرمه. انما ولیکم الله و رسوله، این دو ولایت. اما ولایت سوم تو همین آیه باز با واو عاطفه بیان شده. واو عاطفه یعنی تمام حیثیت دو جمله قبل و ولایت الله و ولایت الرسول و من اوردم رو این شخص سوم. شخص سومم ولایتش با ولایت من و پیغمبر یکیه، ولایت تشریعیش. اونا در دایره تکوینم بودن، من به اون بحث کاری ندارم، جزء اعتقادات جزمی ماست و به والله العلی العظیم ولایت تکوینی پیغمبر و ائمه برای ما از مسلمات هست، در شکی به روش باز نی. ولی من ولایت تشریعی رو میگم. سومین ولی شما کیه؟ خدا داره میگه با واو عاطفه، یعنی این ولایت الهیه و ولایت نبویه برای این شخص سوم ثابت و قطعیه. الذین آمنوا، الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این ولایت من و پیغمبر برای کسی که تمام وجودش از ایمان پره و اصلا خود ایمانه و اهل اقامه نماز تا لحظه بیرون رفتن از دنیا، حتی تو از تو نماز هم از دنیا میره بیرون، و یعطون از زکا و اهل زکات و هم راکعون. خب این شخص کیه؟ اینجا ممکنه یه نفر از پای منبر به من بگه بخش سوم آیه تمام ضمائرش جمعه، آمنو جمعه، یه نفر نمیشه، یقیمون الصلاة جمعه، یه نفر نمیشه، یعطون از زکات جمعه، یه نفر نمیشه. دو تا جواب دارم من. یک، در آیه شریفه مباهله خدا به پیغمبر فرمود به نصارای نجران بگو حاضرم در یه جلسه بیشینم، بیشینین نفرین کنیم، عذاب به هر کدام از ما دو جمعیت نازل شد، باطل او و طرف مقابلش حقه. ولی به نصارای نجران بگو قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا و ابناءکم این که خدا میگه جمعه، و انفسم و نساءنا و نساءکم جمعه، و انفسنا و انفسکم جمعه. بزرگان از اهل سنت، از علمای بزرگوارش، بزرگان از علمای شیعه متفقن نوشتن روز مباهله مردم نجران دیدن پیغمبر داره میاد، یه زن بیشتر باهاش نی، دو تا فرزند بیشتر باهاش نی و یه مرد. خود خدا هم گفته بهشون بگو ما میایم، کل نسلمونو میاریم، کل مردا رو میاریم، کل زنامونم میاریم. خدا راست گفته یا نه؟ خدا که گفته کل مردان، کل زنان، کل بچه‌هامون، اینو راست گفته یا نه؟ ولی فردا دیدن پیغمبر داره میاد با زهرا، داره میاد با حسن و حسین، داره میاد با امیرالمؤمنین. خدا باید میگفت منم میام بهشون بگو با یه زن، میام با ابنین، با دو تا پسر، میام با رجلون، یه مرد. چرا خدا در اینجا زهرا رو گفته نسا انا؟ چرا علی رو گفته انفسنا؟ چرا این دو نفر رو گفته ابنا انا؟ همین رو در آیه ولایت میگیم، اگر خدا بخش سوم و جمع برده، این جمع این جمع آیه مباهله است. یعنی اگه گفته الذین آمنو، یعنی ایمان علی ایمان همه است، نماز علی نماز همه است، زکات علی زکات همه است. تو آیه ولایت علی خدا در بخش سوم آیه میخواد بگه علی به تنهایی همه نمازگزاران و مؤمنان و زکات دهندگان عالم، یه نفر وزنش از همه بیشتر، او هم حد ولایت داره. و اما ولایت چهارم، ولایت فقیه جامع و شرائط. من فقط به یه نکته در این زمینه اشاره میکنم برادران. من الان حاضرم اسم شاهان ایران رو از سلسله ماد تا رضا خان از حفظ ببرم، یعنی پادشاهان ماد رو بگم، پادشاهان هخامنشی رو بگم، پادشاهان اشکانیان رو بگم، پادشاهان ساسانی رو بگم، خلفای بعد شکست ایران رو بگم، پادشاهان سامانی و طاهریان رو بگم، خلفای بنی امیه و بنی عباس رو بگم، خلفای یعنی شاهان خوارزمشاهیان رو بگم، سلاطین مغول رو در ایران بگم، صفویه رو بگم، افشاریه رو بگم، زندیه رو بگم، قاجاریه رو هم بگم. اینا رو من حفظم و تاریخ ایران رو از زمان ما تا الان خوندم، تو ذهنمه. اینو گفتم برای این که بهتون بگم به جان علی قسم، اگر شیعه ولایت فقیه میرزای شیرازی رو نداشت، اگر ولایت هاشمم تقی شیرازی رو نداشت، اگر ولایت هاشخ عبدالکریم رو نداشت، اگر ولایت امام رو نداشت، اگر ولایت رهبری رو نداشت، تا الان به والله یک نفرتون شیعه نبودین، همه یا یهودی بودین یا مسیحی اروپایی یا لائیک. اینو من با آگاهی کامل میگم. مردم، شاه پرونده شدیدم، دستور داده بود به تدریج به جای تمام مساجد و حسینی ها آتشکده ساخته بشه. مردم، رضاخان مأمور بود ریشه دین پدران و مادران شما رو در این مملکت قیچی کنه. مردم ناصرالدین شاه مأمور بود کشور رو به ثمن بخش به انگلیس سر امتیاز تنباکو بفروشه. این امتیاز مکتب اهل بیت که دارای ولایت فقیهه. این ولایت فقیه دنباله ولایت الله و ولایت النبی و ولایت المعصومه که از زمان غیبت کبرا تا حالا دین رو نگه داشته، دشمن رو دفع کرده، اجازه جنگ داده، اجازه هدیه کردن خون در راه خدا داده. این چهار ولایتی که در قرآن، در روایات، در معارف به طور صریح، به طور کنایه، به طور اشاره مطرحه. من یه قطعم خیلی ترجمه نمی کنم، می خونم حرفم تمام. یه کتابی داریم به نام مجمع البحرین. این کتاب ابزار ما اهل علم، ما که میگم یعنی مای عمومی، خودمو نمیگم، ابزار اهل علم، یعنی ما به این کتاب نیاز داریم برای منبر، برای نوشتن کتاب، برای فقه، برای درسای حوزه. نویسندش توریهیه. وقتی به کلمه ولیه میرسه، ولایت، با توجه به آیات قرآن و روایات و حکمت شیعی، ولایت رو معنی میکنه. الولایت رو بخش سومش رو، بخش خدا و پیغمبر و فقیه که معلوم، اما بخش سوم الولایت و محبت و اهل البیت و اتباعهم فی الدین و امتثال و اوامرهم و نواهیهم و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال. نمیتونم ترجمه کنم چون فرصت نیه، مارمزون میخواد، ولی مغز این متن اینه: ولایت اهل بیت یعنی من شما در زندگی تبدیل به یه علی کوچیک بشیم، تبدیل به یه حسین کوچیک بشیم، تبدیل به یه امام صادق کوچیک بشیم، یعنی در تمام زندگی از اهل بیت پیغمبر رنگ بگیریم، شکل بگیریم، حرکت بگیریم. یا علی، این روایت و برادران عزیز اهل سنت تو کتاباشون دارن، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یک کتابم به برادران اهل سنت معرفی بکنم، از زیباترین کتاباشونه، چهار جلد، ینابیع المودّه، نویسنده شیخ سلیمان بلخی حنفی. به نظر من این کتاب از با ارزشترین کتاباییه که در اسلام نوشته شده. بخونید برادران، جوونا کتاب بخونید، جوونا قرآن رو بفهمین، جوونا اهل بیت رو بفهمین، جوونا خدمات فقهای بزرگی رو از بعد غیبت کبرا تا حالا بخونید، ببینید اینا چی کار کردن برای حفظ دین نسلها و حفظ قرآن. حرفم تمام.
مستن ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قال اندیم همه، بیدار کو، بیدار کو. هنوز بوی اربعین ابی عبدالله استشمام میشه. این زبان حال مال دختر 13 ساله با محبت امیر امام حسین. شمیم جان فضایم کوی با شام جان برای گمانم کربلا شد ام نزدیک یمانم کربلا شد ام نزدیک که بوی مشگم نا که بوی مشگ نابو انبرای مهار ناقه را یک دم نگه دار که استقبال لیلا اکبر آید. به گوشم امن از گهواره گور صدای شیر خاره اصغر ولی ای ام دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چون اندر سر قبر شهیدم تو را از گریه کام دل برایم. چیه اون التماس من؟ امه در این صحرا مکن منزل که ترسم دوباره شمر دون با خنجر آید. اربعین روز برگشت اهل بیت بود، اما 40 روز قبل که روز رفتنشون بود. چقدر با اربعین فرق داشت. اون وقتی که اومدن اربعین فقط قبر دیدن، ولی روز 11 که میخواستن ببرنشون 72 بدن قطعه قطعه رو روی خاک دیدن. دختر امیر المؤمنین کنار گودال، حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دارن منو میبرم.
حسین من حالا هم که دارن منو میبرن میخوام باهات خداحافظی کنم، دوست دارم صورت تو ببوسم اما سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، چی کار کنم با این دلم؟ هم دیدن عمه با یه دنیا ادب نشست، دوتا کف دستش و دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبا رو روی گلوی بریده گذاشت، هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم سهر نبوسی. خدایا به حقیقتت ما زن و بچه‌های ما و نسل ما رو اهل معرفت به خودت، قرآن، اهل بیت و عمل به احکامت و به نقشه‌ای که به نام قرآن به ما دادی عنایت بفرما. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. خدایا دل ملت‌های عالم رو به ذلت امریکا و اسرائیل خوش کن. خدایا مردم مظلوم فلسطین، افغانستان، عراق از شر این گرگان کم نظیر تاریخ نجات بده. خدایا دین ما، کشور ما، این ملت با کرامت بی نظیر ما، رهبری ما، محراب و منبر ما، مرجعیت ما، به ویژه این مجالس رو از حوادث حفظ فرما. به لطفت، به کرمت این مجالس رو برای ما نگه دار. خدایا شب پنجشنبه است، آخرین شب جمعه ماه صفر فرد شب، به عزتت قسم وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا این جوانان ما رو در این راهی که انتخاب کردن که صراط مستقیم توست تا آخر عمرشون ثابت قدم بدار، از شر شیاطین همشون رو حفظ